با آغاز انقلاب 1357 به شهرضا بازگشت و سازماندهی تظاهرات مردمی را بر عهده گرفت. در پایان یکی از راهپیمایی‌ها قطعنامه آن را قرائت کرد و شایع شد که حکم اعدامش را صادر کردند و همین مسئله او را تا روز پیروزی انقلاب در مخفیگاه‌ها نگه داشت. همت پس از پیروزی انقلاب در ایجاد نظم و دفاع از شهر و راه اندازی کمیته انقلاب اسلامی شهرستان شهرضا نقش داشت. او از جمله کسانی بود که سپاه شهرضا را با کمک 2 تن از برادران خود و 3 تن دیگر از دوستانش تشکیل داد. اواخر سال 1358 به خرمشهر و سپس به بندر چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان رفت و به فعالیت‌های عقیدتی پرداخت. همت در خرداد سال 1359 به منطقه کردستان اعزام شد. با آغاز جنگ، محمد ابراهیم همت و احمد متوسلیان به دستور محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران مأموریت یافتند ضمن اعزام به جبهه جنوب تیپ محمد رسول الله را تشکیل دهند. نخستین بار در عملیات فتح المبین مسئولیت قسمتی از عملیات به عهده همت گذاشته شد. وی در موفقیت عملیات در منطقه کوهستانی شاوریه نقش مهمی داشت. محمد ابراهیم همت در عملیات بیت المقدس در سمت معاونت تیپ محمد رسول الله فعالیت و تلاش قابل توجهی را در شکستن محاصره جاده شلمچه به خرمشهر انجام داد و یگان تحت امر او سهم بسزایی را در فتح خرمشهر بر عهده داشتند. در سال 1361 با آغاز جنگ در جنوب لبنان به منظور حمایت از حزب الله لبنان راهی این کشور شد و پس از 2 ماه به ایران بازگشت. با شروع عملیات رمضان در تاریخ 23 تیر 1361 در منطقه شرق بصره، فرماندهی تیپ 27 محمد رسول الله را بر عهده گرفت و بعدها با ارتقاء این یگان به لشکر، در سمت فرماندهی آن لشکر نیز انجام وظیفه کرد. در عملیات مسلم ابن عقیل و عملیات محرم در سمت فرمانده قرارگاه ظفر ایفای نقش کرد. در عملیات ولفجر مقدماتی مسئولیت سپاه 11 قدر را که شامل لشکر 27 حضرت رسول الله، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر و تیپ 10 سید الشهدا بود به عهده گرفت. سرعت عمل لشکر 27 تحت فرماندهی او در عملیات ولفجر 4 قابل توجه بود. وی در تصرف ارتفاعات کانیمانگاه نقش داشت. در جریان عملیات خیبر، همچنان که نیروهای ایرانی در برابر ارتش عراق مقاومت می کردند، هنگامی که همت برای بررسی وضعیت جبهه همراه با سید حمید میرافضلی رفته بود، در محل تقاطع جاده‌های جزایر مجنون شمالی و جنوبی بر اثر اصابت گلوله توپ سر از بدنش جدا شد و در 16 اسفند 1362 به شهادت رسید. ابراهیم همت در جریان عملیات خیبر به همرزمانش گفته بود باید مقاومت کرد و مانع از باز پسگیری مناطق تصرف شده توسط دشمن شد. یا همه اینجا شهید می شویم یا جزیره مجنون را نگه می داریم. محسن رضایی در مصاحبه‌ای گفته است اولین باری که در جنگ به کسی عنوان سید الشهدا دادند در همین خیبر و برای حاج همت بود. با سپاس از همراهی همه شما عزیزان، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. سبزینه
به نام او که یادش آرامش دلهاست، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام میکنیم به همراهان خوب و صمیمی رادیو ایران. اوقاتی خوب و دلپذیر در این پاییز زیبا برای شما آرزو میکنیم. سبزینه رو میشنوید با موضوع کشاورزی، این بخش مهم اقتصاد در کل دنیا. موضوع برنامه امروز قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزیه. با ما همراه باشید. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید و امنیت غذایی، اکثر کشورها و از جمله ایران از راه‌های مختلف این بخش رو حمایت می‌کنند. نگاهی به روند تولید، مصرف و واردات در کشور نشون میده که به رغم رشد تولیدات ایران، همچنان برای تأمین نیاز داخلی ناچار به واردات برخی محصولات کشاورزی هستیم. موفقیت در افزایش تولید بخش کشاورزی به عملکرد و تأثیر متقابل متغیرهای دخیل در این بخش بستگی داره. سیاست‌های حمایتی مثل تعیین قیمت تضمینی برای گندم میتونه با اجرای صحیح آثار مطلوبی بر تولید این محصول با تضمین خرید اون به وسیلگی دولت و ایجاد اطمینان از درآمد برای تولید کنندگان گندم داشته باشه. در این باره صحبت‌های آقای دکتر علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. قانونی که تا به الان وجود داشته که مصوبه شهریور ماه سال 1368 بوده، در اینجا مشخص کرده که دولت موظف بوده بر اساس تبصره یک این قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رو از طریق وزارت جهاد که ایشان موظف بودن هر ساله قیمتی رو پیشنهاد بدن به دولت و نهایتاً دولت تا پایان شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات اساسی مورد نظر رو در واقع تصویب و ابلاغ کنه. اما چیزی که در طی این سنوات گذشته از زمان تصویب این قانون تا به الان اجرا شده، حاکی از این است که نتوانسته این قانون و تبصره های یک و دوی که برای این قانون دیده شده اون اهداف قانون گذار رو تأمین کنه و اینکه بتواند در بحث تضمین تولید پایدار نقش‌آفرین باشه. به همین جهت سنوات گذشته روند بر این بود که وزیر جهاد موظف بود که تا پایان تیر ماه نرخ پیشنهادی خودش رو متناسب با به اصطلاح هزینه واقعی تولید اینها رو محاسبه کنه و به دولت در واقع پیشنهاد بده. پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی عملا در شورای اقتصاد مبنای عمل در واقع باید قرار می گرفت، اما در عمل اینجور نبود. ایشون یک نفر بود و کسان دیگری که بیشترین رأی رو داشتن اونها تعیین کننده بودن. در واقع تولید کننده عملا نماینده‌ای در این در واقع شورا نداشت. به همین جهت اون چی که اتفاق می افتاد رقمی غیر واقعی بود. به همین جهت کشاورزان همیشه نگران رو داشتن که هزینه تمام شده و سود متعارف عملا در این قیمت گذاری لحاظ نشده و این میتوانست به نقطه برسه که بخش قابل ملاحظه از کشاورزان محصول تولیدی خودشون رو به دولت نفروشن و چه بسا در بازار آزاد چه به صورت خوراک دام تبدیل میشد یا به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج میشد و این بزرگترین خسارت بود که کشور برای تأمین این محصول استراتژیک و اساسی خودش ناچار میشد بره به دنبال باز همون واردات. وابستگی در این محصول استراتژیک. به همین جهت این گله‌مندی و دغدغه‌ای که در سنوات گذشته وجود داشت در مجلس 11امی که از خرداد سال جاری آغاز شد به عنوان یکی از مطالبات مردم و تولید کنندگان محصولات اساسی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره برای رفع این دغدغه تصمیماتی گرفته شد که آنچه که تحت عنوان طرح دفوریتش در مجلس به تصویب رسید، همچنین کلیاتش و در گام بعدی هم که مثل روز یک شنبه که آخر روز جلسه علنی مجلس بود، بحث جزئیات این طرح هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً از صحن مجلس شورای اسلامی عبور کرد تا انشالله سیر قانونی خودش رو و در واقع تایید شورای نگهبان رو بتونه به دست بیاره و عنوان قانون برای سال جاری هم مبنای عمل قرار بگیره و در همین قانونی که هم بالاخره از این مرحله ترش تصویب شده تصریح شده که این بتواند سال زراعی 99400 را هم پوشش بده، در این روزها اعلام نکنه تا نهایتاً مصوبه از مجلس مراحل قانونش رو طی بکنه و مبنای عمل قیمت گذاری برای سال جدید باشه. ببینید همین الان محاسبه‌ای که هنوز قبل از اجرای این قانون که هنوز مراحل نهاییش رو طی نکرده توسط وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده، رقم معادل هر کیلوی 4500 تومان پیشنهاد شده. اما آنچه که از جلساتی که دو جلسه که مطلع هستیم شورای اقتصاد در این راستا برگزار کرده، اونها مشغول چانه‌زنی هن 3200 تومان، 3500 تومان، 3600 تومان که اندک اونجا کسی قرار یک نظر کارشناسانه بده و اونجا کسان دیگه روش تصمیم گیری کنن که اساساً میشه گفت که نماینده تولید کننده واقعی هم نیستن. به همین جهت اگر بنا باشه بار همین ساز کار پیش میره، دولت بنا نداره 3500 بیشتر بخره، حالی که الان 4500 برآورد قیمت تمام شده همراه با سود متعارفیه که در واقع ارزیابی شده. حالا انشالله میداریم که این قانون بتونه به داده کشاورزان برسه، اقل حقوق اونها در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی علل خصوص محصول گندم انشالله تأمین بشه.
همونطور که می‌دونین به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات رو تضمین کنه و حداقل قیمت خرید تضمینی رو اعلام و نسبت به خرید اونها اقدام کنه. در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی اصلاح تبصره 1 و 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. همکارمون با حضور در مجلس در این زمینه گزارشی تهیه کردند که با هم میشنویم.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای صدرالدین نژاد هستیم، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
برای ما و شنوندگانمون در خصوص طرح دوفوریتی خرید گندم صحبت بفرمایید که خب امروز هم به تصویب رسید. نتایج این میتونه چه مزیت‌هایی رو برای کشاورزان و مخصوصا گندم‌کارها داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران دارم. امروز طرح به عبارتی دوفوریتی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که قبلا دوفوریتش یک شنبه رأی آورده بود، امروز کلیاتش الحمدلله با رأی بسیار بالا و بی‌نظیری در مجلس رأی آورد. کمتر ما طرحی داریم که اینجوری باشه و این نشون میده که مجلس واقعا در حوزه کشاورزی یک نگاه ویژه رو دنبال میکنه. اصلی ترین اتفاقی که در این طرح میفته بحث تغییر ساختار قانون در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم هست. در طول سالهای گذشته برای اینکه خب گندم یک پارامتر مهم در حوزه امنیت غذایی در کشور ما هست و کشاورزی ما هم گندم پایه هست، این قیمت توسط این قانون خرید تضمینی تعیین شد. در شرایط قبلی وزیر جهاد قیمت رو پیشنهاد میداد، شورای اقتصاد باید اون رو تعیین میکرد. عمدتاً در طول این سالها ما همیشه یه بحثی داشتیم که وزیر جهاد قیمتی رو که تعیین میکرد، شورای اقتصاد اون رو تصویب نمیکرد و بیشتر میتونیم بگیم به ضرر گندم کاران بود قیمت. مثلا در همین سال زراعی گذشته عدد خرید قیمت 2500 تومان تعیین شد، در حالی که بر اساس نرخ تورم این عدد با 3500 تومان میشد. و خب کشاورزان ما ضعیف‌ترین قشر واقعا جامعه ما هستند. ما باید حواسمون باشه، گرچه غذا موضوع مهمی است در جامعه ما، ولی که کشاورزان ما هم قشر ضعیفی هستند و ما باید عادلانه قیمت گندم رو از اونها خرید بکنیم. لذا بر اساس این سوابقی که وجود داشت و آنچه که شنیده میشد در مورد قیمتی که مد نظر دولت برای سال زراعی آینده هست، که اون قیمت میتونست یک مشکلی ایجاد بکنه که کشاورزان ما گندم نکارن، یعنی اگر قیمت واقعی نباشه، فاصله بین قیمت تولید باشه و قیمتی که دولت میخره، کشاورز چیکار میکنه؟ میره کشت دیگه ای رو انجام میده، اونو نمیکاره و نتیجه این اتفاق کاهش تولید گندم و به تبع نیاز به واردات. اون موقع شما باید بری گندم از خارج کشور بیاری، ارز بدی و به عبارتی حمایت از کشاورز خارجی بکنی و قیمتی حدود بالای 5000 تومان هم بدی. خب امروز از کشاورز خودمون حمایت کنیم، دست ایرانی، کشاورز ایرانی، آب و خاک ایرانی گندم تولید کنه، در حد خودکفایی هم کشور توان داره. ما در این تر اومدیم یه شورایی به نام شورای قیمتگذاری محصولات اساسی تعیین کردیم. این شورا دارای 3 عضو دولتی است: وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه، 3 کشاورز خبره عضوان و 3 تشکل کشاورزی شامل نظام صنفی، اتحادیه تعاونی های روستایی و نظام مهندسی. یعنی قبلا کشاورز در تعیین نرخ گندمش حضور نداشت، دیگران براش تصمیم میگرفتن. امروز ما خودش رو آوردیم سر میز قیمت و این میتونه قیمت رو واقعی تعیین بکنه. مسئولیت اعلام قیمت رو دادیم به وزیر جهاد که بتونه پاسخگوی ما باشه. قبلا هر وقت وزیر جهاد در زمانی که قیمت واقعی تعیین نمیشد احضار میشد به مجلس، او همیشه پاسخ میداد من قیمتم رو دادم، شورای اقتصاد تصویب نکرده. امروز بر اساس این قانون وزیر جهاد باید پاسخگوی نمایندگان در صحن مجلس بشه. و یه اتفاق دیگه هم این که 2 نفر نماینده عضو کمیسیون کشاورزی هم در این شورا حضور دارن. این شورا 3 تا کار مهم میکنه: 1 قیمت واقعی تعیین میکنه، 2 قبل از شروع کشت تعیین میکنه، و 3 در این قانون دیده شده که بلافاصله بعد از خرید دولت باید تامین مالی کنه و پول کشاورز رو بده. فکر میکنم که انشالله با این تغییر یک رویکرد مثبت و بالندهی در این حوزه و ایجاد انگیزه برای کشاورزان عزیز این قشر زحمتکش جامعه ما خواهد بود.
و در نهایت میتونیم امید داشته باشیم که در تولید گندم مثل حالا گذشته که در موقعیتی خودکفا بودیم به خودکفایی برسیم؟
فکر میکنم که انشالله با تصویب این قانون که جزئیاتش یکشنبه هفته آینده در دستور صحن هست، انشالله ما به سمت خودکفایی گندم حرکت میکنیم و با تعیین قیمت عادلانه کشاورزان عزیز ما با فراغ بال این کار رو انجام خواهند داد و ما نیاز به واردات گندم انشالله نخواهیم داشت.
انشالله که به همین صورت باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون و متشکرم.
عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر در این بخش بشنوید. خبر اول درباره راه اندازی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب. کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استان خراسان جنوبی راه اندازی شده. این کانون با هدف حمایت از توسعه کاشت و تأسیس واحدهای فراوری و بسته‌بندی زرشک و عناب در این استان فعالیت می‌کند. جلب مشارکت جمعی برای توسعه این محصولات و استفاده از توانمندی‌های علمی دانشگاه و هسته‌های فناور استان از جمله اهداف دیگه تشکیل این کانونه. کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب علاوه بر فراوری و توسعه فناوری در این حوزه برای توسعه بازار و صادرات هم تلاش می‌کنه. استان خراسان جنوبی به عنوان بزرگترین تولید کننده عناب و همچنین تولید کننده انحصاری زرشک در کشور و زرشک بیدانه در جهان شناخته میشه. تأسیس این کانون میتونه ضمن گشایش مسیرهای صادراتی جدید به توسعه زنجیره ارزش و فراوری در این استان کمک کنه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره برگزاری هشتمین جشنواره خوشه برتر در ملایره. دبیر برگزاری جشنواره خوشه برتر در ملایر گفته که امسال با توجه به شیوع کرونا ویروس جشنواره خوشه برتر ملایر یک هفته به تعویق افتاد و به همین علت شاهد استقبال کمتری در این جشنواره هستیم. اکبر رحیمی گفته که هدف از برگزاری این جشنواره ارتقاء سطح دانش کشاورزان و معرفی اونها به منظور معرفی قابلیت‌های انگور شهرستان ملایره. بیشتر از 50 کشاورز در جشنواره شرکت کردند و 4 خوشه انگور به عنوان خوشه‌های برتر انتخاب و بعد از ماه صفر جوایزی به کشاورزان برگزیده اهدا میشه. سلامت خوشه، میزان سلامت قند، یک نواختی خوشه ها، حمل و نقل خوشه و وزن خوشه از اولویت های انتخاب برای خوشه برتره. دبیر برگزاری جشنواره خوشه برتر در ادامه گفته که با توجه به شرایط شیوع کرونا ویروس امسال نتونستیم این جشنواره رو به صورت کشوری و با حضور کشاورزانی از سراسر ایران داشته باشیم. و اما خبر بعدی درباره راه اندازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی سلولی مولکولی و کشاورزی در اردبیل. رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل از راه اندازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی سلولی مولکولی و کشاورزی خبر داده. مهران اوچی اردبیلی با اعلام این خبر گفته که این آزمایشگاه برای تسریع انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی استان تجهیز و راه‌اندازی شده و آماده ارائه خدمات به پژوهشگران، استادان و دانشجویانه. کشت سلولی، استخراج و کشت سلول‌های بنیادی، خدمات بیوانفورماتیک شامل آنالیز ساختاری و عملکردی ژن و پروتئین‌ها از خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه تخصصی سلولی مولکولیه. رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفته که استخراج عصاره گیاهان دارویی، فریز درایر و کشت بافت از خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه کشاورزیه که میتونه راهگشا و تسهیلگر فعالیت‌های محققان این حوزه باشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.